أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث محاسبه و توضیح آیه محاسبه، بخش ضرورت محاسبه بودیم. ضرورت کارها که آدم تو زندگیش بعضی از کارها ضروری هن، بعضی از کارها حیاتی هن و بعضی در رتبه بعدن، باید خودشو در عمل نشون بده. در عمل اگر کسی قائل این بود که خیلی جدی و حیاتی این کار رو انجام دادن در ذهنش، اما هی پشت گوش انداخت، یعنی این هنوز واقعا باور به ضرورتش نکرد. الان ما با رفقا شاید چند جلسه است، چندین هفته است که راجع به ضرورت بحث محاسبه گفتگو میکنیم. کسانی که این بحث براشون واقعا پذیرفتنی بوده، اونایی هستن که تو این روز و شبها محاسبه داشتن دیگه. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی، چه بنده چه دوستان و سروران. مثل این که یه نفر راجبه این که حتما باید مطالعه کنه یه ساعت صحبت کنه، بعد یه ماه بگذره یه 10 صفحه هم مطالعه نکنه، بعد این دانستن ها میشه حجت علیه انسان. اینا زمین میزنه آدم. من ازداد علمن ولم یزدد هدن، مزداد من الله الا بعدن. کسی که علمی افزون کند، اطلاعاتشو زیاد کند، اما تغییر در خودش نده، جهتگیریش و نسبتش با حق تعالی تغییر نکنه، داره هی از خدا دور میشه، نزدیک نمیشه. یعنی اینجا که بحث میکنیم، نه برای اینکه گاه بندی کنیم که بندی که نمیخوام عمل کنم، شما هم که همینطور، بیایم راجع به ضرورت محاسبه یکم صحبت کنیم. اینطور همه، هر دوی کسانی که بنده و کسی که اینطوری، انشالله شما حتما این کار کردین، ولی اگر انجام نشده، آمدن جلسات ضرر داره برای کسی که میاد فقط، چون میشنوه، حجتی تمام میشه، علمی افزون میشه و بعد گرفتاری بیشتر. اینو به لسانهای مختلف، به بیانهای گوناگون چند بار هم به نفس خودم تذکر دادم، هم به سروران و دوستان. ما بیکار نیستیم که بیایم یه سری حرف فقط برای گفتن و شنیدن بزنیم. از قرآن که ما چیزی بهتر نداریم دیگه، نه؟ همین قرآن برای کسی که بخونه و تکون نخوره مورد خسارت. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت بالمؤمنین ولا یزید الظالمین. قرآن آمده ما رو از ظلم دور کنه دیگه، نه؟ نمیفهمد ولا یزید تارکین، اونایی که ترک کردن قرآن رو خسارت داره قرآن براش، نه اونایی که با قرآن میخونن ولی تکانی نمیخورن. همین قرآن سبب خسارتش. اینو عرض کردم، این برای چندمین باره، چون هی نیاز به تذکر داریم، یادمون میره، کارها عادی میشه. یکی از کارهای عادیمونم بشه جلسه رفتن. بشنویم که بفهمیم که عمل کنیم. اگر کسی میخواد خودش رو خیلی راحت محاسبه کنه، ببینه که همین شش هفت هفتهی که شاید هم بیشتر، چند ماهی که با یه فاصلهی بحث ضرورت محاسبه شد، یه برنامهی برای محاسبه خودش داره. هر شب در میون، شبی 2-3 دقیقه، 5 دقیقه، اگر نداره ول معطل دیگه، از این راحت تر کنه. خیلی محاسبه ساده ایه. دوستان رفقا، باید در خودمون بازبینی کنیم. یه بار خدا رحمت کنه استاد ما یه جلسه داشتن با بعضی از شاگردانش، یه حواشی داشت. بعضی از این افراد حواشی درونی البته داشت، اهل عمل نبودن. یه بار تو جلسه وارد شدن، فهمیدن رفقا اهل عمل نیستن، عمل نمی کنن بعضی از رفقا. جلسه تعطیل. همه این حرف ها برای اینی که بنده و شما یه تکونی به خودمون بدیم. یه ساعت بشینیم در فواید کمپوری صحبت کنیم، بعد 3 پرس غذا بخوریم. چهار هفته، 10 هفته که هیچی، یک عمر در ضرورت محاسبه صحبت کنیم، محاسبه نکنیم. ای بیکار آدم. فقط بیکاری هم نیست، بدتر از بیکار. خب انشاءالله شما که این کار میکنید، تذکر به خودم دادم، و اگر کسی یه مقداری کمرنگ فعالیت هاش، خودش پیگیری کنه. هیچ کس برای شما هیچ کاری نخواهد کرد، این خیالتون راحت. هیچ کس شفاعت هم دستی نخواهد گرفت، مگر آدم خودش یه تکونی بخوره. من که دارم غرق میشم دستمو نیارم بالا، حالا به فرض که یه نجات غریق بیاد اونجا، هی میخواد دستم بکشه. تنها کسی که میتونه برای شما کاری بکنه خودت. بسن یعنی باید اهلیتش را آدم پیدا کنه تا شفاعت، رحمت اینا شامل حالش بشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. اگر زمین دل ما بائر بشه، شورزار بشه، امام حسین در مقابلش قرار بگیره، اصلا نسبت به امام حسین حس بدی پیدا میکنه. این کی باشه؟ توی جلسه یکی از اولیاء خدا، یک بنده خدا یک کسی رو برداشته بود آورده بود. خب خیلی ها مثلا ایشون حرف میزدن و حال انقلاب روحی داشتن. یه جلسه تقریبا نیم خصوصی بود. این که آمده بود این آقا مسخره بازی چیه؟ واقعا حالش اینه دیگه، نظرش مثل اون حرفای مثلا چه میدونم چی میاد، نمیدونم چی فکر میکنه، اون واکنش ها میشه مسخره بازی میشه. مراقب دلتون باشه. خلاص همین در ضرورت محاسبه بودم. تو بحث ضرورت محاسبه گفتیم که چون شما گوهر حساسی هستیم و قیمتی، گاه وقتا یک گوهر قیمتیه ولی مراقبت لازم نداره، بنده هر جا بندازینش هم حفظ میشه، مقاومه، سخته. مثلا فرض کنید که طلاست، عنصریه که خیلی تغییر نمیکنه. پای اولش این بود شما قیمتی هستین، بعد سیر شما هم سیر محدودی نیست، نامحدود در شقاوت و سعادت در مثبت و منفی. به این مناسبت داشتیم جهات درکات و درجات نفس، سقوط و اعتلاء نفس را میگفتیم، درجات هلاکت و سقوط نفس رو گفتیم که جایی میرسه که میشه نفس شیطانی. تو درجات اعتلاء نفس بودیم، نفس لوامه درجه اولش بود در جهت رشد، حفظ نفس لوامه. مرتبه دومش بود نفس مؤمنه که در روایات به روح الایمان ازش ذکر کردن، به روح ایمان مؤیدشون کرد. مرتبه سوم، اگر کسی به اون نکته‌ای که ایمان رو تقویت میکنه مقید باشه و همیشه سعی کنه محبت‌هاش رو تابع خواست خدا قرار بده، محبت خدا، دوستی‌هاش، دشمنی‌هاش، اگر به این پایبند باشه. ببینید همه نکته، همه کار، همه تفاوت افراد در استقامتشونه. یک کسی که اینو شاید چندین بار گفتیم دیگه، یک کسی که میخواد حرکت درستی داشته باشه باید همه همتش رو بگذاره روی چی؟ استقامت در مسیر. وگرنه شما هیچ آدم پستی رو پیدا نخواهید کرد که یک مدت از زندگیش خوب نبوده باشه. همه یه مدتی خوب بودن، خیلی به غایت به ندرت که کسی هیچ مقطعی از عمرش رو در خوبی و مثلا درستی نگذرونده باشه، عمده تو حفظشه. و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر اینها بر طریقه حق استقامت بورزند خدا می شود ساقی آنها، ما بهشون، ما ساقیشون میشیم. چه چیز؟ آبی سرشار، گوارا. خیلی اگر استقامت بکنن بر این مسیر، بعد به مرحله ای از نفس میرسن که این نفس میشه مثل یک رادیو که امواج رو میتونه بگیره، اینطوری میشه، بهش میگن نفس مؤیده، یعنی تأییدات الهی اون رو هدایت میکنه. هدایت حق تعالی چند مدل دیگه، ما هدایت به اصطلاح که خداوند داره برای نفوس مردم، گاهی وقتا هدایت تشریعی از طریق انبیاست، همین چیزی اینه که تو دین شنیدیم و به واسطه انبیا و کسایی که حرف انبیا رو میزنن تا به گوش ما برسه، یعنی این هدایت از خداوند، جبرئیل، رسول اکرم، اهل بیت، راویان حدیث، همه این سلسله تا به سمع سامع برسه. این یه طریق. گاهی وقتا خداوند طرقی برای هدایت داره غیر از این مسیر، گاهی وقتا حتی از طریق طبیعت دیگه، از طریق آفاق، تکوین. نمونه روشنش هم داریم دیگه، این حتی شامل حال اشقیا هم میشه. بهت خداوند دو مقطع مهم انسان چیه؟ مهمترین مقطع ما تو این عالم چیه؟ به دنیا آمدن، مردن دیگه، نه؟ ورود به دنیا، خروج از دنیا. خب طبیعتاً باید این خروج از دنیا توسط آدابش، احکامش، توسط حق تعالی گفته می شد دیگه، نه؟ همینطور که ما تو روایات داریم که مرده رو چی کار کنید، ولی توسط حضرت آدم بیان نشد. حضرت آدم که می دونستن چرا خداوند گذاشته که یک کلاغ به قابیل یاد بده چی کار کنه. دفن میت جزء امور تشریعیه، یک وظیفه است. این امور در مواردی گاهی وقتا خداوند به حکمت بالغش میخواد یک نفسی رو متوجه کنه که بازم قابل متوجه نشد. البته اونجا گفتش که یا ویلتا فبعث الله غرابا، وقتی که برادر رو کشت، خداوند بفهمد اون کلاغ مبعوث ما بود، رسول ما بود. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، داشت زمین رو میکند تا به این نشون بده که لیریه کیف یواری سوءت اخیه، که چطور جسد برادرش رو دفن کنه. بعد گفت قال یا ویلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، اینقدر من عاجز بودم، حتی مونده بود دیگه چه کار کنه این بدن. خود این حیرت زمینه بود برای توبهش، گفت وای بر من به اندازه یک کلاغ توانایی نداشتم، علم، ادراک، فهم نداشتم. تو زمین هایی که کسی یک کار منفی انجام میده، اگر توجه کنه به نقاط ضعف خودش، زمینه هدایت توبه است دیگه، بشکنه نفسش. فاصبح من الخاسرین. خیلی. و این که حضرت آدم بیان نفرمودن این موضوع رو به فرزندان خودش، خب قطعا این قبلا پیش نیامده بود و موضوعش نبود تا حکمش بیان بشه، موضوع مردن اموات انسان ها. یا از باب این بود که این فرزند دچار اون استرس، اون اضطراب، اون ناراحتی شدید بشه در مواجهه خودش با یک حیوان، خب کشی بشه همه این امور برای هدایت، اسمش هدایت بود دیگه، هدایت تشریعی از طریق کلام، تا نه فقط حکم یاد بگیره. خیلی. البته هدایت تشریعی اهم از هدایت در امور اخرویه، گاهی بعضی وقتا تو امور اخرویه، گاهی وقتا تو امور دنیاویه خدا هدایت میکنه، احکام امور دنیاوی درست عمل میکنه. یا در موضوعاتی، گاهی وقتا تو احکامه، گاهی وقتا تو موضوعات، در اینا دیگه البته هدایت تکوینیه و تشریعی با همه. خود علم به زبان خدا فهم من دادم به انسان ها. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، برخلاف این جامعه شناسی علم پیشینش دیرین شناسی که میگن بشر ابتدا صحبت نمیکرد، بشر اولیه نه که صحبت میکرد، خوبم صحبت میکرد، بشر اولیه پیغمبر خداست. خیلی چیزای دیگه هم هست که خدا میفهمد من مستقیم یاد دادم به انسان ها. یه وقتی از خدا عقلی داده تا آدم بفهمه، مثلا فرش ببافه، یه وقت میفهمد که الان ناله الحدید، علم مثلا استفاده از آهن یا استخراج آهن یا کشتی سازی، خود چوپانی، کشاورزی، مهندسی. بگذاریم این یک نوع هدایت. یه وقتی هم هدایت سر بزنگاه هایی که آدم گرفتاری داره، همه جا بسته است. اگر کسی ایمان رو در خودش تقویت کرد با همون کلیدی که عرض کردم، ملاک محبت ها، به آستانه نفس معید رسید، خداوند سر بزنگاه ها کمکش میکنه. چه کمک به قلبش بندازه، راه درست رو تشخیص بده، چه اینکه تأیید نفسانی بشه که راه درست رو بره. ببینید ما معمولاً توی گرفتاری ها، تو اموری که مشکل میشه برامون، تشخیص هاش مشکل میشه یا عملش مشکل میشه، فرق نمیکنه، دو گره داریم. گاهی وقتا نمیدونیم درستش کدومه، من بالاخره باید این کار انجام بدم یا این کار دوم انجام بدم یا نه اصلا کار سومی انجام بدم، یا کاری هستش که اصلا اون درسته به ذهنم نمیاد، اصلا گزینه ها فقط این دو سه تا نیست. یعنی معضل فهم موضوع و تکلیف. این یک بخش. یه بخش دیگرش اینی که نه میدونیم این کار درسته، اما اون روحیه‌ای که اون کار رو انجام بدیم نداریم. حالا علتش کسالت، تنبلی، ترس. یکی از علمای حاضر که خیلی آدم فاضل و با تقوایی هستن، ایشون برادرشون تعریف میکرد، میگفت یه چند سال مثلا 50 سال پیش که ایشون بچه بود، تازه بالغ شده بود، ما رفته بودیم یه جایی مهمونی توی شهر دیگه روستایی رفته بودیم یادم نیست. بعد میگفتن که ایشون حالا صبح بوده شب بوده، این داشتی که جزئیاتش یادم نیست، گفت آمد گفتش که من باید برم غسل کنم، من میخوام نماز بخونم، باید غسل کنم. در حالی که خیلی از نوجوان ها به خاطر حیای مذموم، یعنی این جسارت رو ندارن، این جسارت مثبته، میدونه این کار باید بکنه، نماز صبح میره بزرگ غسل نمیره بکنه، بعد چی میگن به دختر پسرهایی که تو عقدن، باید تو خونه کسی هم خونه اقوام هم گاهی وقتا آدم میدونه چه کار باید بکنه، میترسه، روش نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی عزت و آبروی من پیش این افراد از پیش خدا مهمتره. و امثال اینا که خب زیاد داریم دیگه از این موارد. پس گاهی وقتا اونجاهایی که آدم نیاز به مدد داره، اونیه که اصلا تشخیص نمیده درست غلط کدومه، گاهی وقتا اونجاییه که تشخیص میده نمیتونه عمل کنه. اگر کسی به سطح نفس تأییدی یه حق تعالی رسید، به نفس مؤید رسید، خدا انفهم من کمکشون میکنه و اید ناهو روح القدس و من یتق الله یجعل له مخرجا. هیچ جا گیر نمی کنه، هیچ جا بنبست نیست برای کسی که به نفس معید رسیده، حتی در سخت ترین شرایط، شرایطی که بهش تحمیل شد، میدونه چه کار باید بکنه. و ما خیلی نیازمنده به این تاییدیم، خیلی نیازمند. اگر همینطور به اقتضای این جهات عمل کرد، مرحله بالاتر نفس بعد از نفس مؤیده میشه نفس مطمئنه. وقتی که تاییدات الهی رسید و این فرد هم به اقتضای اونها عمل کرد، حالت آرامشی بر تمام وجودش حاکم میشه. این حالت حاکمیت یک آرامش که مسبوق به تأیید حق تعالی است، البته یعنی حق تعالی تأییدش کرده و این نفسش آرام شد. این آرامش غیر از این آرامشیه که مثلا تو زندگی روزمره میگیم. تو زندگی روزمره اگه کسی مشکلی نداشته باشه، اجمالا کارش هم انجام بده، آرامش نسبی داره. این آرامش حالت الان این آب آرام، درست شد؟ تکون نمیخوره دیگه، ولی اگه یکم تکونش بدم تکون میخوره میرسی. اگر این متصل شد، ریختمش توی این قطره ها رو، این لیوان رو ریختمش تو دریا، توی اقیانوس ژرف، این آرامش الان که این تکون نمیخوره علتش چیه؟ علتش خودش نیست، علتش این که از بیرون کسی تکونش نمیده، ولی اگه تکونش بدن تکون میخوره میریزه. اما اگه این متصل شد به یک اقیانوس، اقیانوس عظیم، اون وقت آرامش داره. آرامشش به خاطر چی؟ به خاطر خودش، نه به خاطر خودش، خود این قطره ها که فی نفسه هیچی نداشته، به خاطر وصل شدنش به اون اقیانوس. اون وقت آرامش داره، نه به خاطر که دیگران بهش فشار نیاورد. همه عالم و آدم هم بیان بهش فشار بیارن، بازم تکون نمیخوره. یه بار دیگه شاید این آیه رو با هم گفتیم که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. معناش چی بود؟ یه بار گفتیم همینجا به نظر، دلها با یاد خدا، نگفتیم آیه رو؟ این آه فقط این دلها باید خدا آرام میشن. ترجمه اینه الا تطمئن القلوب به ذکر الله. این به ذکر الله که آمده اول جمله، الا به ذکر الله یعنی فقط، مثل نعبد و که و ایاک نعبد، ایاک نعبد یعنی فقط تو را میبه. فقطش از کجا آمد؟ از این که اون که جاش آخر جمله بود، اول اول جمله. خب استراب مال چیه؟ مال اینکه آدم تو گرفتاری ها مشکلات احساس ناتوانی میکنه، نه؟ اگه کسی هیچ مشکلی نداشته باشه استراب نداره که، یا اگر مشکلی داشته باشه بتونه حل کنه، یا حتی اگر توهم کنه بتونه که من میتونم حلش کنم، بازم استراب نداره. استراب منشأش احساس عجزه، احساس ناتوان. اون طرفش آرامش پس محصول چیه؟ احساس قدرت، نه؟ احساس قدرت میدهد آرامش. مثالش هم شاید همینجا با هم گفتگو کردیم، مثلا یه نفر میخواد یه جا استخدام بشه، استرس داره، میشم نمیشم، فردا چه اتفاق میفته، فردا میخوام برم مصاحبه کنم. اگر پدری برادری کسی اونجا مسئول باشه چه میشه؟ آرام میشه. هرچی مسئولیتش بیشتر باشه، مثلا اگه مسئول گزینش باشه یه کم آرام، رئیس اونجا باشه خیلی آرومتر، درست شد؟ چون قدرتش بیشتره. بیه این معادله است. اگر حالا علا به ذکر الله بفهمد، آرامش پایدار کی به آدم میرسه؟ وقتی که خودش رو در کنار قدرتی که اون قدرت همیشه همراهشه، همیشه حاضره، هیچ مقابلی هم نداره، قدرت نامتناهی. مثلا مؤمن معنا نداره که استراب داشته باشه. حالا ما اگه بخوایم فردا استخدام بشیم، اگر پدرمون رئیس اداره باشه بیشتر آرامش داریم یا خدا هست؟ دکترش در چی بود؟ خب معلوم پدرمون باشه اونجا راحت تریم دیگه. چرا؟ چون پدرمون رو احساس میکنیم قدرتش. همه ایمان تو همین نقطه است. دانستن کفایت نمیکنه که خدا هست و قدرت نامشناه. خب بعدش جریان مرده شروع یادتونه؟ و مرده و ما و ترس از مرده، دانستن این که مرده ترس نداره که نشد ایمان. علم مساوی ایمان نیست. احساس قدرت حق تعالی، ذکر، یعنی در قلب این حقیقت حضور داشته باشه. ذکر معنی گفتن که نیست، اون ورده، یعنی آن چیزهایی که آدم میدونه از ذهنش بیاد بره تو قلبش، تبدیل بشه به باور. اگر این طور شد تو هیچ شرایطی استراب نداره، تو هیچ شرایطی. هر چی شرایط سخت‌تر بشه اتفاقا چی میشه؟ آرام‌تر میشه. در مورد حضرت ابا عبدالله دیگه مثلا هر چی جنگ اون انتهاش نزدیک‌تر میشد، آرامش حضرت ابا عبدالله عمیق‌تر میشه. یه فردی بود، شاید هم یه بار گفتم، ایشون سرطان داشت، بعد در حال درمان همین سرطانش بود. یه بار با هم گفتگو میکردیم، میگفت من به این سرطان خیلی احتیاج داشتم. حالات نفس دیگه که کجاست، چیکار داره میکنه، کجا داره میره. خیلی، اگر ذکر الله ها آمد، خدا کیه؟ خدا قدرت نامتناهی، علم نامتناهی، رحمت نامتناهی. کافیه شما به دریا وصل بشی دیگه، این هر چی تکون بخوره، اگه دریا تکون خورد شما تکون، قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه اون قطره و دریا دریاست. حالا اون تازه، اون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، در رتبه فعل نفس مطمئنه، این حالت در نفس مستقر شده که حاکی از اون اتصالش به حق تعالی است. کسی به این مرحله رسید دیگه از شیطان و وسوسه در دژ و قلعه نفوذ ناپذیری قرار گرفت، دیگه رهید. خوش به حالش. این مرحله اختصاص به معصومین داره، حتی راه بسته نیست برای نفس مطمئن شدن. رسیدن به این مرحله راه بسته نیست، اما روندش خیلی اندک. قرنی فردی و بعد نفس راضیه و مرضیه که مرحله رضایت مولا و عبد از هم باشه. خب این پنج مرحله اعتلا و درجات نفس، خب میتونه به جایی برسه که خدا بشه عاشق او، بشه راضی از او. سوره فتح ظاهرش تو نگاه اولیه راجع به جریانات صلح حدیبیه و فتح مکه و جنگ، این وسط یه سری مطالب، و بعد از پیگیری این خداوند میخواد اینکه مؤمنین رو نصرت میکنه، اونم نه نصرتی که عقیم باشه. گاهی وقتا یه کسی یکی یاری میکنه اما به نتیجه نمیرسه، گاهی وقتا نصرت نصرتیه که به فتح منجر میشه. سوره فتح میخواد بگه که کسی که با خدا همراه باشه، خداوند نصرتش میکنه که این نصرت ثمر بخش بشه، به فتح برنجان. این ظاهر اون جریانات و در همین سوره اون چیزی که پشت این جریان هی پیگیری میشه بحث نفسه. سوره فتح راجع به درجات نفس، که یک نفس تا کجا میتواند رشد کنه. یه اجمالی از اینم عرض کنم، اصلا هی میخوایم این ضرورت رو تمام کنیم. در قرآن سه درجه برای فتح، یعنی گشوده شدن، باز شدن، سه مرتبه از فتح برای نفس ذکر شده. گاهی وقتا این فتح فتح قریب و نزدیکه که متای اولش که برای نفس اموری باز میشد. اموری باز میشد، نفس گسترش پیدا میکنه، چیزایی که قبلا ادراک نمیکرد ادراک میکنه. مرتبه دوم فتح مبین و آشکاره، و مرتبه نهایی فتح فتح مطلقه، که این در سوره اذا جاء نصر الله و الفتح بهش اشاره شده، که سوره فتح جز آخرین سوره هایی هم هست که نازل شده و رسول اکرم فرمودن که این سوره مژده مرگ من رو با خودش آورد و اون فتح مطلق با این ارتباط داره. بحث دقیق پیچیده ای هم داره که ورودش لازم نیست، ولی اجمالاً گزارشش اینه که اون فتح مطلق دیگه اینقدر این نفس سعه پیدا میکنه که گنجایش این فتح تو این عالم نیست، لازمش خروج از این عالم و انصراف اون انسان کامل از نفسش و از بدنش و تدبیر بدنش. خیلی خوب، این اون جهت ضرورت محاسبه بود که این درجات رفت و برگشتی، بالا و پایین رفتن، سقوط و انحطاط و اعتلا چقدره. نکته دیگه در بحث محاسبه و ضرورتش اینه که محاسبه اگر صورت نگرفت، رفقا، دوستان، سروران، اگر در سومین ضرورت محاسبه اینه که قابل جبران دیگه نیست خسارتی که وارد میشه. یه وقتی یه جای آدم خسارت میبینه میگه خب حالا جبران میشه، دیگه این خسارت جبران نمیشه، غیر قابل برگشته. ببینم سال پیش شما کجاست، بگه هست اصلا جبرانش کن، رفت، ما فاتم ازا اون صحنه‌ای که من زدم مثلا فرض کنید تو گوشه نفر، مگه هست؟ مگه زمان به عقب برمیگرده؟ مگه برخوردهایی که با دیگران کردیم، دلهایی که شکستیم، نفسهایی که منحط کردیم، اشتباهاتی که کردیم، مگه جبران میشه؟ جبران که نمیشه دیگه، تمام. یه امر غیر قابل جبرانی دست شماست و دارین دائم باش کار میکنی. قدر ثم اقطع، ببار، اندازه گیری دقیق بکن، بعد قیچی بذار ببار، و فکر ثم منطق، خوب فکر کن بعد حرف بزن. چه رفت دیگه بیرون، حرف که زدم تمام شد دیگه، رفت. و تبین ثم عمل. خوب جوانب را بسنج بعد عمل کن. اگر امروز بنده و شما محاسبه نکردیم، فردا اینطور نیست که محاسبه نشود. اسم خدا حسیبه، اسم قیامت یوم الحساب. فردا بعد نشانه بودن چیزی گم نمیشه. بعد اون روز که نشان دادن دیگه راهی نیست برای برگشت. آیاتی که بحث عمل رو و نفس رو بیان میکنه در چند دستن. گاهی وقتا در قرآن میفهمن که کارایی که میکنین دارین پیش میفرستین، پس درست چیزای خوب برای خودتون بفرستین. مقدمو لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه. بعدم خداوند یه لطف بی پایان کرده، میفهمن هر کاری بکنید رو میتونید شما مثبت کنین و پیش بفرستین، حتی همین خوردن و خوابیدنتون. همین آیه و قدمو لانفسکم که خوندم در بحث ارتباطات خاص همسریه. فن نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم انا شئتم. همسران هر طور دلشون میخواد با هم ارتباط جنسی برقرار کنه. هر طور میخواین که همونطوری شده باشین، حیوانی میخواین بشین حیوانی ارتباط برقرار کنه، انسانی میخواد باشه انسانی ارتباط باشه. فأتوا حرسکم انا شئتم و قدمو لانفسکم. تو این جریان، تو این بستر میفهمد برای قیامتتون یه چیزی بفرستید. و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه. بدانید که خدا رو ملاقات میکنه. بعضی از شاگردای استاد ما یه بار دیگه بنازم تو همین جلسات گفتم، میگفتم وقت ارتباط خاص همسری چنان حالت تعجب به خدا بهش غلبه میشه پیدا میکنه، بعض وقتا گریه میکنه بعدش. اینطوری هم هست، حیوانیش هم هست که یه دفعه از آسمان نیومده، خودشو مراقبت کرده، تمام حضور صحنه زندگیش رو حضور و مراقبت پر کرد. هر کاری میکنه، خوردن، خوابیدن، رفتن، آمدن، اسم زمین رشدش رو باشه، هر کار. قدمو لانفسکم، هر کاری کردین جلوتر از خودتون رفته. این یک. بعد دست دوم بفهمن که ضمناً هر کاری که رفته باشه اینطور نیست حذف بشه، گم بشه، کم رنگ بشه، مرور زمان کهنش کنه، اینطور نیست. یک مثلا فرض کنیم که لباسی باشه جلوی آفتاب رنگش بره و کهنه بشه، سالیانی بگذره، سالیان بر من میگذره، من اون عملم یادم میره، بعد همش ثبته، ظاهر و باطنش. انا نحن نحی الموتا ما اموات میکنیم نکتب ما قدمو و آثار، همه رو ثبت میکنیم. پس اولا هر کار کردیم میماند و پیش میره، ثانیا حذف و گم و کمرنگ و اینها هم نمیشه، ثالثا اینطوری هم نیستش که حالا بماند که شما نبینید، شما هم میفهمید، بلکه بالاتر شما عملتان را مییابید. نه که بهتون بگن خب یادت هست فلان کارا رو کردی، اینم این کارا یادم، ببین ما ثبت کردیم. قدر حالا فوقش آدم یه خجالتی میکشه اونجا. اما این در صندوقچه نفس شما چون هست باز میشه نفست. اینطور نیستش در یک جای مهر و موم کرده باشه، یا نهایتا بگن خب این کارا رو کردی حالا ببین چه کارایی کردی. اینطور میگن عملتان را مییابید در درون خودتون. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، عمل را مییابید. نگاه تعلموه. خب یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیرن محضرن، هر کس هر کار کرده مییابد، نمیفهمد میابد، حاضر آماده میابد. و ما عملت من سوء، یه وقت میفهمد علمت نفسون ما قدمت و اخرت، که این علم البته علم اونجا هم شهودیه دیگه، علم حصولی نیستش بهش بگن یادش بیاد. یه وقت میفهمد میابد عمل، عمل یعنی چی میابد؟ مثل اینکه نمیگین خوشحالی رو در خودم حس میکنم، یعنی حس میکنم در همه اعمال زنده شده در نفسش پیدا میکنه. این که توی سوره به نظرم قیامت هم باشه، فلا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. یسأل ایان یوم القیامه. سلامت خط بود بدش کنم. بسم الله قسم به روز قیامت، قسم به نفس لوامه که توضیحش گذشت، ای حسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا انو سبی بنانه، سرانگشتاش هم برمیگرده. این به معنی این نیست، این جسم با همین جسد برمیگرده، جسمی متناسب با همون دنیا خلاصه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بعد چند آیه پایین تر میفهمن که ینبأ الانسان یوم ازن به ما قدمه و اخر، انسان امروز خبر داده میشه به ریز هر کاری که کرد. خب بعد تو آیه بعد میفهم بل الانسان علی نفسه بصیر. این بل اصطلاحا میگن برای اینه که از این مرحله یه مرحله ببره بالاتر، که اصلا چه نیازی ما بهش خبر بدیم. خبر داده می شود انسان به هر چه کرده، بعد مثلا اصلا نیاز به گزارش نیست، خیلی روشن. بله الانسان علی نفسه بصیر، تو نفس خودش می یابد او و همه خلائق.
سرائر آشکار میشه.
اینجا مرور ایام کهنه میکنه.
مثل این که آدم توی یک انباری یک سری چیزایی رو بذاره، مثل میوه بذاره، سیب زمینی بذاره، آشغال بذاره، چوب بذاره، هی همینجور چیزایی بذاره، بعد هم در میبنده یادش میره، بعد اونجا سوسک افتاده، مثلا اونو خراب شده، آشغال همینجور بو کرده، این رفته تو زندگیش یادش نیست، ولی اون اونجا هست.
یک روزی صندوق خانه نفس من و شما با تمام ریز و درشت اعمال و حالات و نیات و افکارم باز میشه.
بعد اصلا چه نیاز که گزارش بهش بدیم که تو اینجا چیزیه؟ وقت در صندوق خونه بسته است، میگن تو اینجا پر آشغاله، نمیدونی چه خبره. وقت در بازه، خودش به همه دا خلق دارن نمیدونن.
چه نیاز به گزارش؟ ولی الانسان علی نفسه بصیر.
و روزی هم نیست که دیگه اونجا بشه توجیه کرد. آره ما میخواستیم اینجوری کنم، اجازه به ما داده نشد، میخواستیم مثلا اینطوری، درسته، ولی مال اینجاست این توجیه.
اون روز نه روز توجیهه، نه روز فریبه، هیچ. ذالک الیوم الحق.
نه خودش آدم، اینجا آدم خودش هم میتونه خود فریبی کنه، توجیه برای خودش بیاره، حتی سر خودش هم کلاه بذاره. این که میگین درسته، ولی تو آخر زمان اینجوری نمیشه، تو موقعیت الان نمیشه، هزار تا توجیه مختلف بیاره تا یک کاری غلط را، ولی اون وقت دیگه نیست،
اونجا حقیقت محضه.
جا اصلا برای توجیه و فریب و
تو اینجا هم من میتونم خودم فریب بدم، هم میتونم شما رو فریب بدم. اونجا دیگه نه، هیچ خبر نیست.
بنابراین اگر امروز محاسبه نکردیم، اینطور نیستش که محاسبه نشویم، بگه خب تموم شد رفت دیگه،
محاسبه می شود، به حساب هم محاسبه می شود،
چون اصلا محاسبه بیرونی در کار نیست، فقط این صندوقچه باز می شود، هر کار شده تو همین جاست، تو همین نفس من شد.
کسی هم نمیخواد بگه چه شده، چه کرد.
یکی از که داره یه مجسمه درست میکنه، پایان کارش لازم نیست اصلا کسی بگه این آقا مجسمه درست کرد، این مجسمش مثلا مجسمه گوسفند، مجسمه گرگ، یا مجسمه مثلا انسان،
خودشه دیگه.
کیفیت ورود ما اصلا به صحنه محشر، اون اینجا ما با ظاهرهامون با هم مواجهیم، اونجا با چی؟ باطنهامون. چون اینجا خداوند با اسم از ظاهرش تجلی کرده، همه چیز به ظاهره، اونجا ظاهر برداشته میشه، حقیقت آشکار میشه، روز حق دیگه.
باطن ما هم که از ما جدا نیست.
دو تا بحث دیگه در ضرورت محاسبه است.
الحمدلله.